أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از تداخل مسببات عرض کردیم به حسب مقام ثبوت مرحوم شیخ قائل به امتناع تداخل مسببات شدند. اشکال این سخن بیان شد و معلوم شد که ثبوتاً مشکلی برای التزام به تداخل مسببات وجود نداره. پس از اون ادله قول به تداخل و عدم تداخل را ذکر کردیم، هم دلیل کسانی که قائل به تداخل مسببات در صور سگانه اخیر بودند و هم کسانی که قائل به عدم تداخل مسببات در این سه صورت بودند. خب حالا باید ببینیم حق در مسئله چیست، یعنی به حسب مقام ثبوت. بالاخره ما باید قائل به تداخل بشیم یا عدم تداخل. به نظر می رسد حق آن است که در تداخل در مقام دوم، یعنی بحث از تداخل مسببات، باید قائل به عدم تداخل بشیم. دقت بفرمایید، ما ضمن این که امکان قول به تداخل را میپذیریم، اما بر اساس اثبات تکالیف متعدده و اینکه قائل شدیم در مقام اول به عدم تداخل اسباب، قهرن اینجا هم باید قائل به عدم تداخل بشیم. بالاخره دلیلی که قائلین به عدم تداخل اینجا ذکر کردند، این دلیل قابل توجهه. این که عرف در مواجهه با تکالیف متعدد قائل به این می شود که امتثال‌های متعدد هم لازمه، این مطلبی نیست که بشه به سادگی از کنارش عبور کرد. ببینید، وقتی ما میگیم تکالیف متعدد و مستقلن، چون فرض این بود جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله داره و فرضم این تکالیف متعدد ثابت شده، چند تکلیف به عهده مکلف آمده و وقتی چند تکلیف ثابت بشه، خب عرف میگه چند تا دستور احتیاج به چند تا امتثال داره. لذا ما باشیم و این مسئله و به حسب مقام ثبوت باید قائل به عدم تداخل بشیم. البته محقق همدانی در این مقام معتقد به تداخل و میگه عرف اساساً چنین دیدگاه و حکمی نداره. میگه عرف، از دید عرف وقتی یک عمل میتواند عناوین متعدد بر اون منطبق بشه، خب میگه باید مثلا پاداش و ثواب بیشتری نصیب این شخص بشه. نفس انتظار پاداش و ثواب بیشتر برای کسی که یک عمل را با چند عنوان انجام میده، این کشف از این میکنه که عرف اصل این که میتوان چند تکلیف و دستور را با عمل واحد امتثال کرد پذیرفته. دقت فرمودید؟ عرف یه همچین دیدگاهی داره. عرف وقتی میگه مثلا این عمل رو شما به چند قصد و نیت انجام میدی، پس باید ثواب بیشتری ببری، این کاشف از اینه که اصل امکان امتثال تکالیف متعدد به عمل و فعل واحد را پذیرفته. مصباح الفقیه، اون چاپای قدیم، صفحه 128. لکن به نظر میرسه این استناد ناتمامه، چون ببینید این که ما بگیم عرف وقتی میبینه یک عمل با چند عنوان انجام میشود ثواب بیشتری انتظار داره، اولا این عرف عام نیست، این عرفی است که در بین متشرعه وجود داره و این خود معلول قول به تداخل است. یعنی اگر این در ذهن عرف شکل گرفته که مثلا اگر فرض بفرمایید غسل جمعه و جنابت و زیارت را با هم انجام بدن ثواب بیشتری نصیب اونها میشه، خب این خودش معلول التزام به تداخله. و الا اگر در عرف متشرع از ابتدا فتوای فقها بر این بود که این کفایت نمی کنه، یا مثلا دلیل خاص نداشتیم، یه همچین انتظاری هم در ذهن عرف پدید نمی آمد. لذا به نظر می رسه در بین این دو دیدگاه دلیل قائلین به عدم تداخل قابل پذیرش و قابل قبوله. بالاخره ما باشیم و چند تکلیف، ولو متعلق تکلیف، ولو اون دستوری که به ما داده اند یکسان باشه، اما با توجه به ثبوت تکالیف و احکام متعدده عرف به ما حکم میکنه که هر تکلیفی یک امتثال میخواد. همطور که عرف در خود اسباب عدم تداخل را پذیرفت، در مسببات هم همینطوره. ببینید اونجا گفتیم عرف ظهور اون جمله شرطیه یا به تعبیر دیگر ظهور شرط در سببیت مستقله را مقدم کرد و حاکم کرد بر ظهور اطلاقی یا بر اطلاق جزا. نتیجه این شد که خب ما میگیم هر شرطی، هر سببی مستقلن تأثیر داره در عرض به حضور شما، مؤثر خودش یه تأثیر مستقلی داره. خب اگر هر اثری قرار است، هر سببی یه تأثیر مستقلی داشته باشد، از دید همین عرف اثر هر سببی هم غیر از اثر دیگری است. پس باید در فرض ثبوت تکالیف مستقل برای هر تکلیفی ما یک امتثال قائل بشیم، بگیم هر تکلیفی امتثال جداگانه و مستقل میخواد و اینم چیزیست که عرف از دو حکم و دو تکلیف به دست میاره. پس به حسب مقام ثبوت اینجا به نظر میرسه باید قائل به عدم تداخل بشه، اما به حسب مقام اثبات هم همینطوره. یعنی اگر دلیلی داشته باشیم بر تداخل، طبیعتاً به اون ملتزم میشیم و ما عرض کردیم هیچ منعی از ورود دلیل بر تداخل وجود نداره، خلافاً لشیخ الاعظم که اصل امکان ورود دلیل بر تداخل را ایشون منع کردن. خب ما پاسخ دادیم، لذا اگر دلیل بر تداخل در مسببات وجود داشت، مثلا در باب وضو فرضاً ما دلیل داریم که اگر چند سبب برای وضو پدید آمد، با اتیان به یک وضو میتوان همه اون اسباب را برطرف کرد، همه احداثی که موجب وجوب وضو شده با یک وضو قابل رفعه. یا فرضاً در باب غسل ما دلیل داریم، در این موارد ما میتوانیم قائل به تداخل بشیم و قائل به تداخل میشیم، اما در جایی که دلیل بر تداخل نیست، اینجا هم ما باید عدم تداخل را اختیار کنیم. لذا در مقام امتثال اگر دو تکلیف داشتیم و مسبب اونها حالا یه تفاوت فی الجمله ای داشتن، یعنی صورت دوم، سوم و چهارم، اینجا تا زمانی که ما به هر تکلیفی عمل نکنیم و هر تکلیفی را امتثال نکنیم، نمیتوانیم یقین به براءت ذمه پیدا کنیم. با ثبوت هر تکلیفی یقین پیدا کردیم ذمه ما مشغول شده. شرط اول استقلال در تأثیر و سببیت داشت، لذا یه تکلیف رو ثابت کرد، یقین به اشتغال ذمه به این تکلیف پیدا کردیم. شرط دوم مستقلن یه تأثیری را ثابت کرد و تکلیفی را به عهده ما گذاشت، لذا یقین به اشتغال ذمه به این تکلیف هم پیدا شده. خب حالا در صورتی ما میتوانیم از این یقین خلاص بشیم و یقین به براءت ذمه پیدا کنیم که به هر دو تکلیف عمل کنیم، دو امتثال داشته باشیم و این معناش همون عدم تداخله. پس به حسب مقام اثبات اگر دلیل بر تداخل نداشته باشیم باید قائل به عدم تداخل مسببات بشیم و بگیم هر تکلیفی یک امتثال مستقل نیاز داره. این هم عرض به حضور شما نتیجه بحث در این مرحله. خب اینجا فقط یه بحثی میماند که تعرض به اون خالی از فایده نیست. ببینید ما حالا در اینکه این نکته هم من عرض کنم که گفتیم ما به حسب مقام اثبات قائل به عدم تداخلیم، اینو مستند به اصل کردیم لذا مربوط به مقام اثبات میشه و این در این سه صورت اتفاق میفته. صورت اول عرض به حضور شما بله؟ نه در صورت اول گفتیم که ما قائل به عدم تداخل میشیم به خاطر اینکه یه مانع بزرگی داریم، اجتماع الحکمین المتماثلین علی موضوع واحد پیش میاد لذا محظورش اصلا متفاوته با این محظور. خب حالا اون نکته ای که اینجا مربوط به بحث تداخل مسببات، خوب دقت بکنید، این است که اگر ما قائل به تداخل مسببات شدیم و مثلا گفتیم در صورت دوم، سوم و چهارم ما با یک فعل میتوانیم امتثال را محقق بکنیم، مثلا در همین صورت چهارم که بیشتر خودش رو نشون میده و به واسطه عبادت بودنش بیشتر مورد توجهه، اگر کسی فرزن قائل شد به این که نماز قفیله و نافله مغرب را میتواند به فعل واحد امتثال بکنه، یه عبادت هر دوش، هم نافله مغرب هم نافله قفیله، و عبادات نیازمند قصد قربتند و قصد تمیز. خب حالا الان این نمازی که میخواهد بخواند، این دو رکعت به چه قصدی بخوانه؟ اگر شما قائل به تداخل شدید در عباداتی مثل صورت چهارم، آیا قصد نافله مغرب بکنه یا قصد نافله قفیله یا قصد هر دو؟ بالاخره عبادت در واقع به نوعی از عناوین قصدیه است، یعنی باید قصد مشخصا متعلق بشه به اون عملی که میخواد انجام بده. الان شما ببینید فرضاً نماز ظهر و عصر هر دو چهار رکعتن، هر دو هم واجبن، ولی اونچه که این دو نماز را از هم جدا میکنه قصد نماز ظهر و قصد نماز عصر. هیچ وقت نمیتونیم ما یه نماز چهار رکعتی بخونیم هم قصد ظهر بکنیم هم قصد عصر، قصد هیچ کدوم هم که نمیشه و اساسا تمیز اینها از یکدیگر با همین قصده. تا این قصد نباشه اصلا معلوم نمیشه که این نماز ظهر بوده یا نماز عصر بوده. خب حالا در صورت التزام به تداخل ما چگونه باید این دوتا رو انجام بدیم در قالب یک عمل و هر دو هم محقق بشه و مکلف از ثواب و پاداش هر دو بهره ببرد؟ خب این یه مطلبی است که به عنوان سوال اینجا مطرح میشه. خلاصش اینه که در عناوین قصدیهی مثل عبادت اساساً باب تداخل مسدود میشه. حالا این در خصوص این دو مثال، در سایر موارد هم شاید این مطرح. ببینید پاسخی که اینجا میتوانیم بدیم این است که یک فعل را مثل غسل که حالا میخواد انجام بده، لکن یکی غسل جمعه است، یکی غسل جنابت، یکی غسل زیارت، امکان این که اینها رو با یکدیگر قصد بکنه وجود داره یا نه؟ اینجا مشکل و محذوری در کار نیست. اساساً خود دلیلی که بر اکتفاء به امتثال واحد در این موارد دلالت میکنه، خود دلیلی که این مطلب ازش استفاده میشه، در واقع که انه تمیز بین اینها رو به حسب مقام عمل لازم ندانسته. در باب نماز ظهر و عصر ما به طور مشخص دلیل داریم بر این که نمیتوانیم این یک عمل را با دو قصد بخوانیم و باید تمیز داده بشه در قصد و نیت نماز ظهر از نماز عصر، و الا در غیر این مورد که دلیل داریم در سایر موارد هیچ محذور و مشکلی از این ناحیه وجود نداره. مهم اینه عمل انجام بشه و نسبت به ببینید فرض اینه عمل انجام بشه، دلیل بر تداخل هم داریم و می توانیم چند تکلیف را در مقام امتثال با هم اتیان کنیم. خب این معناش اینه که لازم نیست که برای این کار ما دیگه قصد تمیز داشته باشیم و بخوایم از هم تمیز بدیم. نه، این معناش اینه امکان اجتماع قصدها و نیتهای متعدد نسبت به فعل واحد وجود داره. خب اینجا اون وقت یک عرض به حضور شما سوال دیگری پدید میاد. عنایت بفرمایید. سوال اینه که خب حالا اگر از محذور پیشین عبور بکنیم و بگیم میتوان عمل واحد را با قصد همه اونها انجام داد، ولی سوال اینه آیا قصد همه عناوین لازمه یا قصد همه عناوین لازم نیست؟ مثلا کسی که میخواد غسل بکنه حتما باید قصد غسل جمعه، قصد غسل زیارت، قصد غسل جنابت رو بکنه، یا نه نیازی به قصد مستقل نداره. اینجا همینقدر که میگه من این کار دارم انجام میدم قربتن الله، این اگر به نیت یکی از این تکالیف امتثال بکنه، خود به خود برای سایر تکالیف هم واقع میشه. پس ببینید سوال اینه که آیا قصد همه عناوین در فرض تداخل مسببات در عبادات با وجود دلیل بر تداخل لازمه یا قصد همه عناوین لازم نیست؟ خب ببینید با توجه به این که مفروض بحث ما تداخله، یعنی میگیم دلیل بر تداخل قائم شده، معنای تداخل چیه؟ معنای تداخل این است که در مقام عمل ما میتوانیم یک تکلیف انجام بدیم به ازای دستورات متعددی که نسبت به این عمل صادر شده. یعنی هرچند تکالیف مستقل و متعددن، اما وقتی میخواد امتثال بشه یک تکلیف به تنهایی کافی است. اگر ما این رو پذیرفتیم و قائل به تداخل شدیم، دیگه دلیلی نداره بگیم همه اون عناوین را باید قصد بکنه. بله، اصل قصد قربت لازمه. یعنی فرضاً کسی بیاد حالا یه عملی رو انجام بده، قصد قربت اساساً نداشته باشه، خب این عبادیتش زیر سؤاله و مخدوش میشه. اصل این که من این کار را به واسطه امتثال امر خداوند انجام میدهم باید قصد بشه. قصد قربت و قصد تقرب و قصد امتثال امر الهی فی الجمله باید باشه. یعنی اگه کسی ازش سوال میکنه چرا داری این کار را انجام میدی، میگه چون خدا گفته. این قصد باید باشه و الا عبادیتش از بین میره. اما مشخصاً باید قصد بکند امر به جنابت را، امر الزامی به جنابت را، امر استحبابی به جمعه را، امر استحبابی به زیارت را، یعنی متعلق امرم به دقت معلوم بشه. این لازم نیست. اگر ما قائل به تداخل شدیم و این قصد کلی امتثال امر الهی موجود بود برای اینکه عبادیتش حفظ بشه، قهرن التزام به عدم لزوم نیت و قصدهای مستقل این مشکل و محذوری نداره. وقتی گفته میشه این با یک فعل و تکلیف، با یک عمل عرض به حضور شما به اونها داره اون تکالیف را امتثال میکنه و فرضم اینه که عبادیتش به جای خود محفوظه، خب چه مشکلی داره از این که حالا یک به یک اونها را قصد هم نکنه؟ پس عرض به حضور شما از اونجا که این عمل قابلیت و صلاحیت امتثال نسبت به همه تکالیف رو داره و از اونجا که قصد و نیت تقرب هم درش موجوده و لذا از جهت عبادیت مشکلی نداره، و از اونجا که عرض به حضور شما دلیلی به خصوص نداریم مبنی بر لزوم قصد هر یک از این تکالیف، مثل اونچه که درباره نماز ظهر و عصر وجود داره، لذا اگر این شخص قصد همه این عناوین رو هم نکنه، این کفایت میکنه و این عمل برای همه اونها و به عنوان همه اونها واقع میشه. بالاخره ببینید، اجمالاً باید این امور درش مد نظر باشه. شما فرض بکنید الان یک کسی روز جمعه میره غسل جنابت میکنه و اساساً توجه نداره به اینکه این تکلیف به جمعه هم دارد، یا توجه نداره که الان میخواد بره به زیارت و تکلیف استحبابی نسبت به زیارت هم داره. آیا نسبت به این شخص ما میتوانیم بگیم این عمل به عنوان امتثال همه این تکالیف واقع شده و ثواب همه اینها رو به او میدهن، پاداش همه اینها رو میبره؟ کسی که از اصل تکلیف غافله، قهرن وجهی نداره که بگیم همه ثواب و پاداش به او داده میشه. بنابراین دقت بشه، این که میگیم قصد همه اونها لازم نیست، معناش این نیست که حتی اگر بی توجه باشه، ملتفت هم نباشه و اساساً تو ذهنش نیست که برای جمعه و زیارت هم غسل بکنه، همینقدر که میگیره برای جنابت غسل میکنه، پاداش اون اقصال رو هم به اون میدهند. این منظور نیست. بالاخره اگر بخواد پاداش و ثواب سایر اعمال رو هم ببره، این اولا باید اصل حالا عبادیتش که درست بشه، یعنی قصد تقرب داشته باشه، و قصد تقرب او به این معنا باشه که بگه من میخوام با این کارم هر آنچه که خدا دستور داده انجام بدم، حالا ولو تک تک غسل جنابت و زیارت رو هم نداشته باشه. اینجا بله، نیازی به اون قصدهای جداگانه مستقل نیست، پاداش هم به او داده میشه. ولی این معناش این نیست که حتی اگر توجه هم نداشته باشد که این تکالیف هم هست، توجه به حالا روز جمعه و مسئله زیارت نداشته باشه، بعدم بگیم چون حالا این یه غسل بوده و یک تکلیف برای همه این دستورات کفایت میکرده، پس همه ثواب و پاداش هم به او داده میشه. اینجور نیست. خب، هازا تمام الکلام فی صورت الاولا. عنایت بفرمایید، صورت اولا مربوط به جایی بود که شرط متعدد و جزاء واحد باشه. در صورت اول گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، تداخل اسباب و تداخل مسببات. خب به تفصیل درباره تداخل اسباب و تداخل مسببات سخن گفتیم. حالا بحث مربوط به صورت دومه. صورت دوم چیه؟ این که شرط و جزا واحد باشن، لکن از اون سببی که موجب مثلا وجوب وضو می شود کرارن تکرار بشه. اذا بلته فتوزع، چند تا شرط نداریم، یک شرط فرزن، اما اون سبب تکرار بشود. اینجا چی؟ در اینجا هم جزا واحده یا جزا متعدده؟ این حالا بحثیست که انشالله فردا درباره اون مطالبی رو انشالله عرض خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین.